أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. معلوم السيد من فرمود السابع: إذا تصرف في النصاب بالمعاوضة في أثناء الحول بقصد الفرار من الزكاة فإنه يستحب إخراج زكاته بعد الحول. آخرين عنوان زكاة مستحبی رو که ایشون ذکر میکنه این السابع است. هفتمی جایی که در اثناء سال مالک اون مال زکوی که شرطش گذشت سال است بر آن، اون مال را معاوضه کند با مال دیگری. قهرن حول بر اون سال بر اون مال نگذرد، مثلا گوسفند داشت، 40 تا گوسفند داشت یا 5 تا شتر داشت، مبادله کرد در اثناء سال قبل از گذشت سال با یک مال دیگری، از سال بر اون مال نگذشت. اگر به قصد فرار نباشد، نیاز به اون مال دیگر داشته باشد، اینجا استحباب زکات هم نیست. اما اگر به قصد فرار باشد از زکات، مثلا قبل از اینکه یک سال تمام بشه، یه ماه قبل، 10 روز قبل، بیشتر کمتر، این رو تبدیل میکند تا زکات به این عین تعلق نگیره. به قصد فرار از زکات این معاوضه و مبادله انجام بگیرد، اینجا یستحب و اخراج و زکاته بعد الحول. این را همشون از عناوین مستحبه وارد استحباب زکات قرار داد. این مواردی رو که در این هفتگانه که در اینجا ذکر شد عرض کردیم، بعضی از اینا قبلا گذشت ولی همه اینها نگذشته بود. مثلا این مورد هفتم سابقا ذکر نشده بود، همچنین مورد ششم و برخی از موردهای دیگر. مدرک این حق عبارت از آن چیزی است که در بعضی از روایات فرار از زکات آمده بود. برخی از روایاتی که در بحث انعام و نقدین و زکات نقدین و انعام که شرط است در تعلق زکات به آنها مرور سال، در برخی از آنها روایاتی آمده بود بر این که اگر به قصد فرار از زکات این را قبل از اینکه سال تمام شود، یک ماه، دو ماه، کمتر، بیشتر مبادله کند، زکات دارد. این روایات قبلا مفصل گذشت در زکات نقدین بود. عمده این روایات در زکات نقدین بود، اونجا گذشت. یکی صحیحه مفصله طویله زراره بود که در اون صحیحه گفته شده بود اگر کسی 200 درهم خودش را دین بدهد به دیگری و یا مبادله کند به قصد فرار از زکات، بعد به شرطی که بعد از سال باز از اون پس بگیرد، اینجا زکات دارد. بعضی از روایات هم در مبادله درهم به دینار بود، مثلا 200 درهم داشت، قبل از اینکه سال بر او بگذرد 10 درهم را 20 درهم را مبدل به دینار کرد. نه نصاب درهم برش سال میگذرد نه نصاب دینار. سال که میاد 200 درهم ندارد، 190 درهم دارد و یک دینار. هیچ کدوم نصاب زکات نقدین را ندارد و زکات بر او متعلق نیست. اینجا هم روایت بود که اگر به قصد فرار بود باز زکات دارد. و در همون روایت مفصله زراره هم بود اگر هراینه تبدیل کند به جنس دیگری متاعی را نیاز داشته باشد بخرد زکات ندارد. یه جمله شرطیه بود که از مفهوم اون میشد استفاده کرد که اگر به قصد اگر با خود همون جنس مبادله کند بازم زکات دارد، چون در صورت در حقیقت میخواد فرار از زکات کند. اینها قبلا گذشت. همچنین روایاتی بود در رابطه با کسی که درهم و دینار خودش رو به قصد فرار از زکات مبدل به سبیکه یا حلی کند، زر و زیور کند. روایت متعددی هم در این مورد آمده بود که باز تفصیل میداد که اگر فرار از زکات بود به قصد فرار از زکات باشد زکات ندارد، زکات دارد و الا زکات ندارد. مثلا روایت صحیح محمد بن مسلم من سألت ابا عبدالله عن الحلی فیه زکاتون قال لا الا ما فر بهی من الزکات. یا روایت معتبره معاویه بن عمار قال قلت له الرجل اجعل لأهله الحلی من مائت دینار المائتین دینار و ارانی قد قلت ثلاث مائه فعليه الزکات قال لیس فیه زکاتون قلت له فإن فر به من الزكاة فقال إن فر به من الزكاة فعليه الزكاة وإن كان إنما فعله ليتجمل به فليس عليه الزكاة. طبعا در زینت باشه زكاة نیست، اما که قصد فرار از زكاة باشه فيه الزكاة. اینا مجموعه روایاتی بود که در باب فرار آمده بود. شاید یه روایت هم سابقا ذکر شد در باب دین، کسی دین را میدهد به قصد فرار از زکات، اونجا هم میگفت فیه زکات، که همون مضمون روایت صحیح زراره بود در حقیقه طابق با او تفسیری که در صحیح طویله زراره آمده. این روایات در باب فرار از زکات آمده. ما اونجا بحث کردیم، عرض کردیم بعضی از این موارد، این روایت ظاهر اولیش ثبوت زکات و وجوب زکاته، چون زکات نقدینه یا زکات مالیه به اصطلاح لسانش لسان ثبوت زکاته. همون زکات نقدین میگه اینجا هست که اون زکات واجبه. ظهور این روایات در ثبوت وجوب زکات در باورد فراد ولی در اونجا عرض شد روایاتی هست در مقابل این روایات دلالت دارد برای اینکه در مورد فرار هم باز زکات نیست. روایات متعددی بود، صحیحه هارون ابن خارجه بود، صحیحه علی ابن یقین بود، در خود مورد فرار آمده بود امام فرمود زکات ندارد، ما ذهب من نفعهی منه اکثر. و به قصد فرار از زکات این رو تبدیل کرد به سبیکه یا تبدیل کرد به حمودینا رو به حلی به زروزی برد، بازم زکات ندارد. امام فرماید بازم زکات دارد. اون روایات نافیه صریح بود در نفع در خصوص زکات نقدین و تبدیل اونها به حلی و سبیکه و اینها آمده بود. اگر کسی از اون روایات نافیه اطلاقی بفهمه، قبلا هم این بحث مفصل اونجا گذشت که کلن در موارد فرار از زکات هم زکات نیست، مخصوص به خصوص حلی و درهم و ذهب و فضه نیست و معاوضه کردن یا تبدیل اونها به سبیکه یا به حلی و زر و زیور موضوعیت ندارد، میشه این روایات دال بر نفی زکات وجوب زکات در تمام موارد فرار از زکات. آنچه از روایات داله بر زکات بود در مورد فرار از زکات، چه به عنوان معاوضه با مال دیگری، چه به عنوان دین دادن به دیگری به قصد فرار از زکات، چه به عنوان تبدیل اونها به تبدیل فیزیکی به اصطلاح آب کردن درهم و دینار و تبدیل اونها به سبیکه یا یعنی شمش طلا و نقره یا تبدیل اونها به زر و زیور طلا و نقره، در همه این موارد اون روایات نافی نفی زکات وجوب زکات را می کند و این روایاتی که مثبت زکات است با اون روایات معارضه خواهند کرد، چون اونام روایات صحیحه و صحیحه سند و داله بر نفی زکات در مورد فرار از زکات است، تبدیلی که به قصد فرار از زکات شده. میشه معارضه وقت طبق اون قاعده ای که هر جا دو دلیل داشتیم، یکی داله بر وجوب فعلی شیئی که بر عدم وجوبش، اون دلیل وجوب حمله بر استحباب میشه. و در باب زکات هم گفتیم این حمل قابل هم استفاده است، گرچه بعضی ها تشکیک کردن که در باب زکات حکم وضعی ثبوت لا ثبوته، مثل امر نیست که قابل حمله بر استحباب باشه. این شبهه کرده بودن، اونجا سابقا هم پاسخ داده شد. مشهورم اینها رو این جمع عرفی در این احکام وضعی از این قبیل کردن، چون عرض کردیم حقوق مالی رجحانی و استحبابی هم معقوله و هست. هم میشه این روایاتی که فیه زکات بر استحباب، ان فر بهی من از زکات فعلیه زکات، به قرینه اون روایاتی میگه لیسه در مورد فرار هم لیسه فیه زکات حمله بر استحباب میشه. وقت میشه این مطلب هفتمی که مرحوم سید گفته، مبنای این مطلب این از تابع همینه: اذا تصرف فی النصاب بالمعاوضه فی اثناء الفوت. البته تخصیصش به معاوضه لازم نیست، یا حتی به تبدیل، مثل تبدیل درهم و دینار، نه از راه معاوضه، از راه آب کردنش مثلا و تبدیلش به سبیکه یا تبدیلش به خوری زر و زیور. به قصد الفرار من الزکا فانه یستحب و اخراج زکاتهی بعد الفور. چون روایات داله بر زکات آمده بود و اینا رو حمل بر استحباب کردیم، بعد از اینکه روایات صریح در نفی زکات هم داشتیم، نفی وجوب زکات، هم روایات خاصه بود هم اون روایات عامه، مثلا حصر زکات در درهم و دینار و اینکه در اداکان سبیکتن ادالم یکن درهمن و دینارن فلیس فیهی زکات و روایات دیگه. پس بنابراین و این جمع عرفی خواهد شد، نتیجتاً همین کبرای کلی که مرحوم سید در اینجا گفته است درست، که اگر کسی در اثناء سال به قصد فرار از زکات که سال نگذرد بر این مال به اندازه نصاب هم هست، اگر بگذارد تبدیل نکند سال میگذرد و زکاتش باز بده، فقط به قصد فرار از زکات برخی از این مال را که ما بقید مثلا دون نصاب دیگه باشه تبدیل میکند به مال دیگری به معاوضه یا به غیر معاوضه، به گونه ای که این سال سر سال آمد ماه مثلا دوازدهم داخل شد دیگه نصاب را مالک نیست از اون عین. اینجا زکات واجب ساقطه به حکم اون روایت نافی زکات، ولی زکات مستحب ثابته به حکم اون روایتی که میگه این فرد بهی و فیه زکات بعد از حمل اونا بر استحباب و جمع عرفی بین این دو دسته از روایه. خب بعد دیگه بعد که باز برگشت نصاب رو مالک شد باز تجدید میشه از زمانی که نصاب، باز هم قبل از یک سال یه ماه ده روز قبل از آخر سالش باز همین کار میکنه و به این ترتیب زکات میشه مستحب. بنابراین حمل روایات جمع عرفی بین روایات مثبت زکات در موارد فرار و بین روایات نافی، ما در اون بحث سابق مفصل از این بحث فرار از زکات رو بحث کردیم، گفتیم روایات اثبات زکات در موارد فرار و نفی زکات در موارد فرار اینا به این شکل نیست که یه دسته روایت مطلق این طرف داشته باشیم، یه دسته روایت مطلق نافی هم اون طرف، تا همه موارد نفی موارد فرار از زکات رو بتونیم حمله و استحباب کنیم بنابر صحت این جمع عرفی در احکام وضعی هم. بلکه روایات نافی ما خاص بود، در خصوص حلی ما روایت نافی داشتیم، روایت هارون ابن خارجه و روایت علی ابن یخدین خاص بود، در خصوص این مورد بود، مورد تبدیل درهم و دینار که طلا و نقره بودن به زر و زیور یا به شمش طلا و نقره به قصد فرار. در اینجا گفته بود حتی به قصد فرار اگر باشه زکات نداره، اما در موارد دیگری که مفاد اون روایات دیگر بود تفصیل می دادن اون روایات، مثلا در درهم و دینار تبدیل درهم به دینار، دینار به درهم، یا تبدیل مثلا این 10 درهم به 10 درهم دیگر، این 10 دینار، این 20 دینار، این 20 درهم به 20 درهم دیگر، یا این 20 دینار به 20 دینار دیگر. اینجا اون روایاتی که دال بر زکات بود اگر به قصد فرار این کار کنه معارضی نداشت در مورد خودش، تعدی از مورد این روایت نافی که در باب سبیل که و شمش آمده تو اونجاها هم این تعدی عرفی نبود، یعنی اطلاق لفظی که نداشت این روایت نافی، روایت هارون ابن خارجه و علی ابن یخدین که دو تا روایت صحیحه بود، در خصوص تبدیل به سبیل که و حرفا بود، حلی بود، نه تبدیل به درهم به درهم، پول به پول، نقد به نقد به جهت فرار از زکا، ولذا اون معارض نداشت اون روایات که تفسیر میداد در باب درهم و دینا 190 درهم داشت و مثلا 10 دینار اونجا هیچ کدوم از اینا نصاب نیست، اونجا اگه به قصد فرار این کاری کرده باشه این زکات داره، اگر نه ارث برده باشه از یک ارثی 10 دینار جای دیگر 190 درهم سالم برش گذاشته باشه به این قصد نبوده اونجا زکات نداره، اون رو نمیشه با این روایات قید زد، او احتمال فرق هست بین اون مورد و این روایات، این دو روایت هارون ابن خارجه و علی ابن یخدین. ولذا اونجا عرض کردیم که در اون موارد دیگری که این روایات نافی موجود نیست به اون روایات واسه عمل کرد، همچنین روایت زراره طویله که میگو اگر دین بدهد به قصد فرار شرط است بعد برش گردونه بعد تصرف هم درش مثلا نکنه به قصد فرار از زکات یه ماه قبل از آخر سال این کار بکنه، اون معارض نداشت، نه که معارض نداره میگوستی به ظهورش عقص کرد در وجوب زکات در اون موارد، ولذا فتوان یا احتیاطاً اقلا اونجا باز بنا کسی عمل کنچه منافی نداره، ادله عامه حصر زکات در درهم و دینار و اینا و اونها هم اطلاقش اطلاعات اطلاقیش اینجا رو میگیره، یا مثلا نفی زکات در دین این روایت مقید اونهاست چون در اون درجایی در مطلق دینه، این آمده گفته کسی که دین را به این قصد انجام بده به قصد فرار از زکات اینا میشه اخص از اون مطلقات و مقید و مطلقات میشه. ولی ما در گذشته در موارد تبدیل به جنس خود اون جنس به قصد فرار از زکات یا دین دادن آخر قبل از آخر سال تا سال بگذره باز برگردونه باز به قصد فرار از زکات که مورد روایت زراره بود، اونجا در اینجا گفتیم قول به ثبوت زکات به وجوب زکات قول لااقل از این که مختصای احتیاط وجوبیست، اگر قوی و فتوای بهش ندهد انسان اقلا احتیاط باز بکنه چون معارضی نداشت، مطلقات حصر حاصل اینا مقید و مفصل هست و دونا روایت خاصه نفی زکات در موارد فرار دو تا سه تا روایت هارون ابن خارجه و علی ابن یخدین است که همه این روایات در خصوص مورد تبدیل درهم و دینار به حلی و سبیکه آمده است به شمش و زر و زیور که اونجا خصوصیت داره، اونجا بله چون جنس عوض شده دیگه از نقده تعلیل هم شده در ذیل اون روایت لانما ذهب به من النفع اکثر، چون درهم و دینار یه قیمت اضافه ای دارد، ارزش مالی بیش از شمش ماده طلا و نقره بدون سکه دارد. سکه خودش یه قیمت افزوده ای به طلا و نقره میدهد. اونجا امام در زیر اون روایت هم تحلیل کرده بود که وقتی این درهم و دینار تبدیل کنه به سکه به شمش، یا تبدیل کنه به حلی زر و زیور آب کنه به اصطلاح، یا بفروشه چی بخره طلا ازش بخره، اونجا در این صورت اون مثلا در تبدیل اون قیمت افزوده‌ای که در این نقد هست به عنوان پول و نقد راهش او رو از دست میده. بخره احتمال فرق هست و این خصوصیت خصوصیتی است که نمیشه ازش تعدی کرد به جایی که نه نقد را با نقد تبدیل میکنه، هیچ از حالت نقدی بیرون نمیره، ولی درهم میشه دینار، دینار میشه درهم، قصد فرار از زکات. چرا؟ سوال از فرار از زکاته، در اونجا سوال از فرار از زکاته. یعنی روایت صحیح هارون بن خارجه و همچنین علی بن یقطین فرض میکنه که فرض به خاطر فرار از زکات تبدیل کرد به صدیکه. آیا زکات داره؟ امام میگه نه زکات نداره، لأن ما ذهب منهم النفعه اکثر. من که بعضی هم کردن نفع اخروی، بعضی هم گفتن نه مقصود هم نفع دنیایی. این بحثاش گذشت اونجا سابقا مفصل، چون دینار درهم قیمت افزوده داره از طلای خالص و ماده دینار و درهم، چون خود زر به سکه ارزش اضافی بهش میده، چون قابلیت مبادله رو بهش میده، همه جا میشه ازش استفاده که این قیمتش افزایش پیدا میکنه در بازار، همه جا اینه میگیرن، به خلاف ماده طلا و نقره بدون سکه، بدون زر به سکه. خود سکه اعتبار بهش میده که این مادهش رو ماده خالص حساب میکنه، چون اون سکه ها سکه های خاص بوده، سکه های مثلا رومی بوده، سکه های خاصی بوده که از دلیل بر صحت و خلوص این مثلا ماده طلای موجود در این بوده، عیارش عیار بالاتر حساب می شده. بالاخره مقصود اینه که در روایاتی که نافی زکات صریحا در مورد فرار از زکات آمده، مخصوص به تبدیل درهم و دینار به حلی و سبیکه است، یعنی به شمش و زیوره. نمیشه از این تعدی کرد بگیم پس هر جا فرار از زکات باشه اونجا لا زکات فی. این کبرای کلی فرضاً عرض کردیم از این نمیشه استفاده کرد، این کبرای کلی از این نتونستیم استفاده کنیم، قهرن مقداری که ثابت میشه استحباب روایاتی که در خود همین حلیوین آمده لا فیه زکات ادافر ربهی من از زکات ادافر ربهی مالک و من از زکات، مثل صحیحه محمد بن مسلم که خوندیم، سهل تو عوان الحلی فیه زکات هم قال لا الا مفر ربهی من از زکات، یا روایت محمد بن عمار. این دوتا روایت بله هم روایت استحباب باشه، خواستی مخصوص کنیم این از سابع را به خصوص تبدیل درهم و دینار به حلی یا مثلا شمش و سبیکه، نه اینکه در کل نصابی که انسان به معاوضه باید در اصلا قول به قصد فرار کل او رو نمیتونیم ازش این استحباب رو بفهمیم به قصد فرار، مخصوصا جایی که به قصد فرار با جنس دیگری مبادله کنه، مثلا گوسفند داشته به قصد فرار از زکات بده یه جنس دیگری رو بگیره، زمین بگیره با او، ولی به قصد فرار از زکات، یا مثلا یه حیوان دیگری رو بخره عوض گوسفند که درش زکات نیست، اسب بخره مثلا به قصد فرار از زکات. این اطلاقی رو که ایشون در متن اینجا گفته وقتی که مدرکی برای این نیست، استحباب در اون موردی ثابت میشه که این جمع عرفی، این تعارض موجود باشه، جمع عرفی هم باشه. بعضی از موارد فرار واجب است در استقامت ولی با احتیاط است که قبلا عرض کردم، بعضی از موارد فرار اصلا دلیل نداریم بر او، اصل زکات در او تا حمله بر استحبابش کنیم، مثل این کسی از بخواد مثلا گوسفندش را یا درهم و دینارش را به قصد فرار از زکات مبادل کنه با یک کالای دیگری. یا اصلا دلیل بر این نیست که فیه زکات، چون نیامده بود فی کل ما فر بهیم، هر تبدیلی که بخواد کسی بکنه به قصد فرار فیه زکات، اینجوری که نداشتی. آنچه که بود تبدیل به درهم و دینار به حلی بود، به سبیکه بود، یا تبدیل درهم به دینار، دینار به درهم بود. اما اگه با دینار و درهم بره آسان یه متاع دیگری بخره، ولو بخصد فرار از زکات، اینجا دلیلی نبود که زکات درش هست. تا بگیم خود ادله نافی آمده نفی کرده، پس جمع حمله بر استحباب میشه. ما چه میدونیم فلسفه احکام چیه؟ ما که تنقیق مراسم نمیتونیم بکنیم. این حکم شاید مخصوص به اینجا باشه، زکات هم یه حکم عبادیست بالاخره، عباد نمیتونیم. چرا؟ اگر از این روایت صحیحه محمد بن مسلم کسی بخواد یه الغاء خصوصیتی کنه که کار مشکلیه، کسی بگه این روایت محمد بن مسلم اینجوری گفته، سألت عن الحلی فیه الزکا قال لا الا ما فر یا فر بهی من الزکا. مثلا یه قاعده کلی بخواد بده امام، هر جا فرار از زکات باشه فیه الزکا، مثلا یه چیزی قاعده کلی بخواد کسی از این استفاده کنه، که البته این چنین ظهوری نداره. ظاهرش اینه که سوال از همین حلیه، ما فر بهی من الزکا یا فر بهی من الزکا، ناظر به کسیست که درهم و دینار میاد حلی میکنه، زیر زر و زیور میکنه. چنانچه در روایت دیگه همین آمده، روایت تبدیل درهم و دینار به سبیکه و به همین سوال آمده. روایت محمد بن عمار قلت الله الرجل یجعل لأهل الحلی من مأت دینار والمأتین دینار والثلاث مائه فعليه الزکا قال لیس فیه زکاتون، قلت له فإنه فر به من الزكاة فقال إن فر به من الزكاة فعليه الزكاة وإن كان إنما فعله ليتجمل به فليس. اگر یک کبرای کلی کسی از این استفاده کنه، بعد دیگه خیلی خوب، این که حمله بر استحباب شو، پس اون کبرای کلی هم میشه استحباب. هر جا به هر شکلی کسی بخواد از مثلا زکات فرار کنه در اثناء سال، این که تبدیل کنه اون عین زکوی را به شیء دیگری، حتی متاع باشه، ولی به قصد فرار باشه از زکات، نه به قصد اینکه اون متاع رو لازم داشته، حالا این رو فروخته میخواد اون رو بگیره بعدش استفاده کنه، به قصد فرار از زکات باشه زکات داره. و این زکات هم چون حمله بر استحباب شد، مثلا این دو تا روایت به قرینه، روایت هارون بن خارجه و روایت علی بن یقین، پس بنابراین در همه جا میشه استحباب. و همیشه این اطلاقی رو که مرحوم سید گفته که اذا تصرف في النصاب بالمعاوضه ولو بمتاع، نه به هم جنس، از جنس خودش، یا درهم به دینار، دینار به درهم، یا به حلی و مثلا سبیکه و شمس که هم جنس خود درهم و دیناره، جنس نقدین طلا و نقره، نه حتی به جنس دیگری اگه معاوضه انجام بگیره، زمین به خلوه ولی به قصد فرار از زکات، بازم زکات داره مستحبه. البته استفاده این چنین کبرایی از این دو تا روایت مشکله واقعا، چون این حکم خاص به خود تبدیل درهم و دینار و طلا و نقره است، چون در مورد طلا و نقره آمده حلیه و مخصص نیست، ولی کبرای قاعده کلی است الا موضوع خاصه. ما فرقه یعنی این حلیه که انجام داده فرقه به نظر کن، ما بخواهی موضوع را الغا کنیم، این الغای خصوصیت میخواد، اطلاق لفظی که نداره. ما اول مخصص جایی که کبرایی بگه امام، کبرایی نگفته فر بهی، این بهی مربوط میگرده به حلی، یعنی فر به الحلی من از زکات، نه به هر چیزی. بنابراین اطلاق لفظی که نداره، چون موضوعش حلیه. همچنین روایت دوم، اینا چون موضوعش اینه، جواب هم اطلاقش به اندازه موضوع سؤاله، موضوع سؤال از حلیه، جواب هم میشه الحلیه و فر بهی یا فر بهی من الزکات، مثلا فیه الزکات مستحبه. اما مثلا غیر حلی، درهم و دینار تبدیل به حلی نکرده، زمین خریده، زمین هم اذا فر بهی خریدن، زمین هم اذا فر بهی من الزکات، اینکه اطلاق این لفظن که نمیگرده، باید الغا خصوصیت کنی. الغا خصوصیت هم مشکله در این موارد، شاید یه خصوصیتی داشته باشه اینجا، چون طلا محفوظه، این همون طلاست و موضوع زکات هم نقدینه، ذهب و فضه است، ولو ذهب و فضه ای که مسکوکین و نقدین و رایجین باشه، ولی خب وقتی جنسش محفوظ باشه بازم شارع در نقد در خصوص طلا و نقره این زکات رو برای مستحبا قرار داده، اما اگر نقدین رو داد خونه خرید ولو به قصد فرار از زکات، ماشین خرید، پارچه خرید به قصد فرار از زکات، اونجا هم باز باشه این الغای خصوصیت مشکلی در اینجور موارد. ولی مرحوم سید مطلق گفته اذا تصرفت النصاب بالمعاوضه في اثناء الفور بقصد الفرار من الزکا فانه يستحب اخراج زکاته. اینجوری که یادمه ما در اینجا یه روایت مطلقی در باب معاوضه نداشتیم، هر جا معاوضه بکنه ولو با متاع دیگری به قصد فرار از زکات اگر باشه زکات داره، مگر اون روایت کسی از مفهوم اون روایت صحیحه زراره طویله بخواد کسی این استفاده رو بکنه که اونجا هم چنین دلالتی نبود، این تفصیل در رابطه با معاوضه نبود. بالاخره مرحوم سید اینجا مطلقا حکم کرده به استحباب در جایی که انسان در اثناء سال مال زکوی رو مبادله کنه با یک مال دیگری معاوضه کنه، ولو اون مال مثلا از جنس زکوی نباشه، نه طلا باشه نه نقره باشه نه حلی باشه، متاع باشه، زمین باشه، بازم میفرماید یستحب اخراج زکاتی بعد الفول اگر به قصد فرار بود. این هم خب بله بعد که فایده نداره، بعد که زکات متعلق شد دیگه بحثی در اون نیست، قبل از سال این کار رو بکنه. این هم این مجموعه زکات های مستحب بود که ایشون 7 زکات استحبابی بیان کرد، یکی دو تا مورد ما اضافه کردیم که یکی بحث همون الحاق مال تجاری بود که لا یعطا به رأس المال، گفتیم این رو باید ملحق به ششم بکنیم، المال الغائب او المدفون الذي لا يتمكن من تصرفه الى حال عليه حولان او احوال، گفتیم بلکه عین این تعبیر در مالی که لا یعطا به رأس المال هم آمده است که اگر حبسه ولو 10 سنین بعد که میفروشد برای یک سال باید زکاتش رو بدهد، استحب و زکات و لسنت واحده، اون رو توسعه دادیم، شاید یه نکات دیگر هم در این بود. بالاخره این موارد هفتگانهی که ایشون ذکر کرد، این موارد با الحاقاتی که عرض شد، این بعضیش در اون بحثایی گذشته نبود ولی بعضیش بود، اونهایی هم که بود تفصیلات ایشون در اینجا داد که در گذشته اون تفصیلات ذکر نشده بود، که آیا حول در شرط هست نیست، نصاب در شرط هست نیست، اینا خصوصیاتی بود که اینجا چون به تفصیل وارد شد، علاوه بر تکرار محض نیست اینا رو که اینجا وارد شده ایشون نسبت به بحثی که قبلا گذشت، بلکه هم تفصیلی بیشتری در شروط و احکامش داده و هم عددش رو کامل کرده و به 7 مورد رسونده. این بحث زکات در حقیقت زکات مالی، ما یجب و فیه تجب و فیه زکات و ما یستحب و فیه زکات تمام میشه، میمونه بحث از اصناف مستحقین زکات، یعنی مصرف مصارف زکات که بحث آینده است. صلی الله علیه و آله.